اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی خودشون و حتی دموکراسی بودنشون رو پایدار نگه دارن در جنگ، حرف اول رو برای تشکیل این سازمان بذارن. حالا این قدرت میگه خب من منافع ملیم در پی تدوین اینه، اما قواعد رو یه سری حقوقدانایی مثل شما حالا تو اون دوره زمان نشستن، واقعا قواعدش انسان بشر دوستان است. خود این قواعد کاری نداریم، شما الان میتونید اجرای نگاه حقوقی در واژه‌های حقوقی به انسانیت، اینو ما بریم جلو. اما سیاست چی میگه؟ سیاست میگه منافع، قدرت و ثروت. تجمیع قدرت و ثروت باعث میشه که امروز من شما در بحران‌های منطقی از جمله خاورمیانه و دیگر نقاط ما شرایط رو می‌بینیم. تا زمانی که کشورها در نهاد بین‌المللی از یک امتیاز مساوی برخوردار نشوند، نمی‌شود این ساختار کهنه‌ای که بر اساس قدرت و ثروت چیده شده رو درست کرد.
خب همین آقای
من یه نکته رو اینجا
همین آقای
هست
که چون نکته‌ای که می‌خواید بفرمایید در پاسخ به این سوال باشه خب خیلی زیباتره. خیلی در واقع فکر می‌کنم که نکته قشنگی رو اشاره کردن، یعنی یه چالش خوبی رو آقای دکتر اعتمادی ایجاد کردن. در پاسخ به این چالش بحث در واقع این که تا زمانی که این ساختار بر اساس قدرت و ثروت در واقع چیده شده، خب الان ما آینده پیش روی سازمان ملل رو میخوایم بر خودمون ترسیم بکنیم دیگه. میخوام ببینیم تو این فضا در واقع
چه اتفاقی
قرار افتاد. تو این کانتکست اگر شما پاسختون چیز بکنید خیلی ممنون میشم.
ببینید بنده معتقدم سازمان ملل کنونی مولود جنگه، یعنی مولوده، یعنی یک فرزند متولد شده از دل جنگ هست و در اون
یه نظره.
بله قطعا همینطوره، چون کشورهای پیروز نشستن نوشتن این چارچوب رو. به نظر من حتی اوقلای زمان هم ننشستن بنویسن، کشورهای پیروز اوقلاشون رو به کار گرفتن نوشتن.
نه این تصورم نکنیم، ما خیلی منفیگران نباشیم.
من میخوام دلیل بیارم.
ببینید آقای دکتر، نگاه حقوقی محض کنارش اگر مباحث به اصطلاح دولت ها رو در تدوین سازمان ملل
باشیم،
من یه سوال میکنم شما دارم. اگر سازمان ملل متحد نشده باشیم چی کار میکرد؟
من عرض میکنم
اگر نبود چی؟
مگه نبود چی کار میکرد؟
ببینید من بعید میدونم جنگ جهانی دیگری اتفاق بیفته.
اصلا کار به جنگ هم نداره. اگر نبود چی کار میکرد؟
ببینید اون چیزی که هست، وقتی که ما یه وقتی میگیم خوب نوشته شده خوب اجرا نمیشه، بنده میگم نه خیر، بد نوشته شده. البته به معنی نیست که همش بده، نه، کسی اینو مدعی نیست. الان اگر ما بگوییم که آمریکا یکی از بزرگترین ناقضین منشور ملل متحد هست، چگونه ما میتوانیم علیه این کشور، چون ببینید وقتی خود اونم جزء قانونه، وقتی که
خب
ایشون
وقتی ما میگیم آمریکا بزرگترین ناقض منشور ملل متحد هست، این ربطی به خود منشور نداره.
چرا خود منشور اجازه نمیده؟
خب
من
نه
اجازه
باید
بذار من مثال بزنم.
میدونم آقای دکتر، پس بحثی ما توی بعد بیایم کجا بیایم تو بحث اصلاح ساختار.
احسن، پس اگر اینو شناسایی نکنی
به عنوان مثال، به عنوان مثال، البته شاید نمیدونم این مثال من مربوط بشه یا نه، ما در سال 1359 بحث تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم، اما 10 سال بعد از اون
اصلاحش کردیم.
اومدیم دیدیم که این تجربه‌ای که در واقع در خصوص رفتارهای قانون اساسی، اجراءات بندهای مختلف اون نظام در واقع تجربه کرد، رسید به این نتیجه که باید یه اصلاح ساختاری توی بعضی از بندهای اون داشته باشه، اضافه بکنه، کم بکنه، حرفا. خب این در واقع انگیزه رو ایجاد کرد که ما بریم به دنبال این کار رو انجام بدیم. حالا هم الان بسیاری از کشورهای جهان میگن آقا اون 74 سال پیش اگر این مواد تنظیم شده شاید متناسب با حال و هوای اون موقع بوده. به قول فرمایش حضرت عالی، اومدن فاتحین جنگ نشستن کنار همدیگه یک در واقع اساسنامه یه سازمانی رو تدوین کردن که وظیفه اصلیش حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
من معتقدم من معتقدم اونها این رو شعارش رو دادن، ولی هدفشون این بود که بتونن
مدیریت جنگ نیست که قدرت های برتری که تو شورای امنیت هستن، این بحث شما است. ما همه متفق القول هستیم که قدرت هایی که در شورای امنیت حق وتو مطلق دارن ناقصین اصلی منشور ملل متحد.
من اجازه دارم توی مثال رو
چون هم قدرت دارن هم ثروت.
ببینید من میخوام برم ورود پیدا کنم، چون ما وقتی از یه قانون صحبت میکنیم، منشور یه قانون اساسی جامعه دنیای بین الملل هست.
آفرین، یعنی قانون اساسی بین الملل.
من میخوام بگم خود این قانون اساسی باعث نسل کشی های امروزی است. این مهمه ها. وقتی میگیم این، وقتی میگیم نخیر،
بنده از اول سوال برنامه میگفتی روش صحبت میکرد.
یه لحظه ببینید، امروز سوال من اینه، در یمن چه اتفاقی میفته؟ در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ در سوریه بالای 20 قطعنامه در این مدت صادر شد علیه دولت اسد. من نمیخوام از دولت اسد حمایت بکنم یا اصلا بحثم این نیست. دولتی که مستقر هست، نمایندش در سازمان ملل حضور داره، حکومت در اختیارشه.
خواهی تو اینا نقایص سازمان ملل، درسته؟
حالا اجازه بدید اینا نقایصی هستش، کامل بشه جمله.
ببینید چون وقت نیستش، ما میخوام استفاده بهینه از بحث ببریم. کاملا شما درست میفرمایید، ما بحثمون اینه برخوردهای سازمان ملل نسبت به پدیده‌های مختلف سیاسی که ظرف این مدت
با همین ظرفیت منشور شده. از همین ظرفیت منشور شما در
من
مورد یمن
رو بگم ببخشید، برای اینکه بدونی
کامل نشد آخه. من هر دفعه چون همین جملاتم ناقص موند. ببینید در مورد یمن تا الان چند قطعنامه صادر شده؟ چرا صادر شده؟ علیه کی صادر شده؟ در مورد سوریه چقدر صادر شده؟ علیه کی؟ ببینید یه زمانی لیبی وقتی که رئیس جمهورش علیه مردم خودش شهرهاش رو بمباران کرد، شورای امنیت قطعنامه صادر کرد به استناد همون مسئولیت حمایت یا آرتوپی، مجوز حمله به لیبی رو داد که ما هم گفتیم یک عکس‌العمل انسانی است. سوال، مگه دولت لیبی خودش رئیس جمهور لیبی نبود؟ مگه امر داخلی لیبی نبود؟ ولی گفتیم امر انسانی است، اجازه میده جامعه بین الملل دخالت میکنه. الان به استناد این که دولت مستعفی یمن که حاکمیت رو هم نداره، سرزمین رو هم در اختیار نداره، به استناد این که این دولت از ائتلاف عربستان درخواست کرده که شهرهای خودش رو بمباران کنن، که عکس العملش رو نمیده. من میگم خود دولت یمن اگر حاکم بود، اگر مستقر بود، اگر دولت رو در اختیارش داشت، خودش مجاز به بمباران شهرهاش نبود. چطور میتواند جامعه بین الملل توجیه کنه که بگه چون این دولتش درخواست کرده و دعوت کرده از دولت عربستان پس مجازه؟
اینا رو با کدوم ظرفیت؟ معذرت میخوام یه چیزی رو عذر میخوام، این دوباره تکرار میشه. ببینید برخوردهای دبل استانداردی که در
بله،
واقع
بله.
همین قدرت های بزرگ، نه ببینید قدرت های بزرگ دارن با پدیده های مختلف سیاسی میکنن.
بله.
ما تو همین بحث در واقع یمن قطعنامه هایی هم داشتیم که به نفع مردم یمن بوده، چرا اینا رو نمیبینیم؟ خب اینم بوده، محکوم کرده.
من اجازه دارید دکتر من چند تا نکته رو بگم. ببینید ساختار سازمان ملل متحد رو در دو وجه شورای امنیت و سایر نهادهای
داخل پرنده به جز اولین قطعنامه شورای امنیت هیچ قطعنامه شورای امنیتی نداریم به نفع مردم یمن.
ببینید است که آقای دکتر است که من خواهش میکنم که رو بحث اصلاح ساختار امنیتی
ببینید در این دو تا نکته قرار بدیم. شورای امنیت قدرت وتو مطلق رو داره و اصل کل کارش اینه که صلح جهانی ایجاد کنه، دفع جنگ و به اصطلاح شرایط برای تجاوز کشورها رو از بین ببره. این کلیات کارش، بیشتر از این وارد کار دیگه محدودیت‌های دیگه ورود نمیشه، مگر اینکه سایر اموری بشود که در نهادهای دیگر باشه که منتهی بشه نهایتش به بحث شورای امنیت ورود کنه در خود شورا. ببینید سازمان ملل میانجی اقدام در زمینه مسائل مهم جهانیه، حفظ محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر. سازمان ملل و کارگزاریان به ایجاد اقتضائات و ثبات بازار مالی کمک کرده، افزایش تولید مواد غذایی را در برخی از جاها کمک کرده. سازمان ملل کارگزاریان گروه های آسیب‌پذیر مانند کودکان، پناهندگان، آوارگان. این ساختار تا اینجا یک بالانس انسانی رو نیمه، بازم در چارچوب منافع این پنج قدرت وتوی مطلق رو ما میبینیم، اما باز کارکرد داشته. میگم این نهاد بین الملل لازمه. ببین حتی اگر خود این قدرت‌های بزرگ بخوان که این رو به وجود آورده باشن، ما یک نهاد بین المللی نیاز داریم که همه کشورها برای آینده دورم اومدونم اتفاقاتی که همه کشورها از یک امتیاز مساوی برخوردار باشن، حق وتو برای هیچ کشوری نباشه، چه قدرت کشور قدرتمند چه کشور ضعیف. این آرمان نیست، واقعیت واقعیت میپیوندد. چرا کجا میپیونده این واقعیت رو؟ زمانی که کشورها در داخل خودشون در مسیر رفتار انسانی خودشون در چارچوب قواعد داخلی و نظام قواعد بین المللی حرکت کنند. وقتی کشوری داشته باشیم که طاغوت باشه، دیکتاتور باشه، دموکراسی نشه باشه، تکرار باشه، خب قاعدتا این کشور تحت سلطه آمریکا قرار میگه. آمریکا از عربستان به عنوان یک گاو شیرده استفاده میکنه برای حمله به یمن. پس ما کشورها رو و کشورهایی که ضعیفن و تحت سلطه کشورهای استکباری هستن، از جمله آمریکا و حتی چین و حتی روسیه و حتی فرانسه، انگلیس، ما
به نظر شما آیا این تحول در سازمان ملل در چارچوب منشور اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
خب همین ببینید آقای دکتر، چون وقت هم خیلی کم هستش، من از دلی خواهش میکنم، فکر میکنم که آخرین سوال من باشه.
این تغییر ساختاری که الان کشورها دنبالشن، من به چهار نکته کوچیکه بگم.
خب آره. اگر راجع به این نکته افزایش خیلی سریع بفرمایید، بعد آیه
من یک نکته رو عرض بکنم. ببین در این که
تو بحث
در این که اصلاح ساختار یک امر حیاتی و ضروری است، هیچ تردیدی نیست. در این که چگونه اصلاح بشه، آیا نکست. به سمت حذف حق وتو برویم یا افزایش حق وتو، این دو تا مقوله است که بنده فکر میکنم با افزایش حق وتو بنبست بیشتری پیدا خواهد کرد جامعه بین الملل. به حذفش باید بریم به سمت
یعنی بقول آقای دکتر بله ما باید بریم به سمت اینکه مجمعومی قدرت
بگیره. مجمعومی میتواند یک رکن قانونگذاری و الزام ارکان دیگر به رعایت این قانون
بسیاره.
این هست منتاش آیا این تحول در چارچوب ساختار کنونی سازمان اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ به اعتقاد بنده اتفاق نخواهد.
ممنونم آقای دکتر.
یعنی ساختاری که الان کشورها دنبالش میافتند، دنبالش هستن، پیشنهادهایی هم که ارائه دادن به مجمع عمومی، افزایش تعداد اعضاست دائمی و غیر دائمی که شما فرمودی که تو بحث دائمی افزایش هم باشه ما به بنبست میخوریم. من هم اعتقاد تقریبا بیشتری به این موضوع دارم. چرخش یا سهمیه کردن کرسی های شورا از جمله پیشنهادات کشورهاست توی مجمع عمومی. تغییر قدرت وتوئه که این هم به اصطلاح تغییر قدرت وتو، یعنی از یک گروه به گروه دیگه بره، که این هم دوباره با ما معضلات جهانی خواهیم داشت. و اصلاح شیوه کار شورای امنیته که در واقع از وجود کشورهایی که دارای قدرت و ثروت هستن خارج بشه، به کشورهایی که در واقع نسبت به همه انسان‌ها یکسان نگاه میکنن بره. یعنی حق وتو مطلق کلن به اعتقاد من باید از بین بره و حق رأی برای همه کشورها یکی بشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر اعتمادی. خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری و همینطور از شما شنوندگان که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امروز ما تونسته بشه در واقع پاسخگوی بخش کوچکی از سوالاتی که تو ذهن شما در خصوص سازمان ملل متحد بوده باشه. ان شاءالله تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی ضرورت اصلاح سازمان ملل. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما در این لحظه دعوت میکنم به بخشی از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری. توجه بفرمایید که در درس خارج فقه ایراد فرمودن در تاریخ 26 شهریور.
هر چی میتونید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوی رو در دنیا به وجود آورده است نمیشود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح میکند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هرچه بتوانند دشمنی میکنند. کردن البته نمیتوانند، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به حول و قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونهایی که دشمنیشون واضحه، مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی‌ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی‌ها هم یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته است، نمیدونن چی میخوان، که احتمال داره این باشه، یا این است که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه بگه، بری که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لیکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالها انقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن. قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی هم میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرفو زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یک چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونها هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است. مذاکره‌ای که بنشینن حرف این و اونو قبول کنن. یه نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر و کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم، به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنن. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن، میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، باید فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره. این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره. امیدشون اینه. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حداکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده است؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حداکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حداکثری تأثیر دارد به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حداکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره برشن. هدف اینه با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حداکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست.
آنچه شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بود در درس خارج فقه در تاریخ 26 شهریور. اما امروز به روایتی سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، این روز خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. حضرت امام سجاد علیه السلام پس از حادثه عاشورا و اسارت به مدینه بازگشت و وضع خود و جامعه را ارزیابی نمود و به سر و سامان دادن امور و فراهمسازی زمینه برای حفظ دین و نشر و گسترش اون پرداخت. اون حضرت مسئول پاسداری و حراست از اسلام بود، اسلامی که برای اون خونهای گرانقدر و ارزندهی بر زمین ریخته شده بود. Oh, در هفته دفاع مقدس قرار داریم، در مجالی که پیمان ببندیم با آرمان‌های پاک دلیر مردان این مرز و بوم. روایت ناتمام رو می‌شنویم.
روایت ناتمام مردی از جنس آزاده، روایت ناتمام مادری هنوز پر از بغض، روایت ناتمام آزادهی به نام احمد شاطریان محمدی.
اعلام کردن که آزاده ها دارن میان، گفتن که مثلا یک هفته دیگه مثلا آزادتون بریم تعبین. دیگه شروع کردیم به اتاق تمیز کردن، گفتیم که خب الان آزادم میاد منزل تمیز باشه، شکرم شستشو کردن و اینا. بله که منزل چراغونی کردیم، تر تمیز کردیم تا روزی که آزادمو تشریف آوردن.
یه هفته مامان اصلا میخوابید شبا یا همش درگیر
بود؟ ذوق داشتیم، اینقدر شوق داشتیم که دارن آزادم میاد، دیگه مشغول بودیم یک سره.
آزاده یعنی احمد شاطری روی شونه های مردم محل بود و اشک می ریخت و دست گلش رو توی دستش فشار می داد. همه اهالی محل سرازیر شدیم به سمت خونه‌ای که پر بود از ریسه های لامپ و عطر گلاب و بوی اسفند و شیرینی.
دیگه من اومدم تو خونه، من آوردن که از قلم دوشه بعد بچه ها بود می آوردنش، من خود دستم شکسته بود، گردنم بود، رفتم که برم اینو ببینم، کمر کوچم و احمد رو دیدم، دیگه نفهمدم چطور شد.
از حال رفتم؟
نه اصلا نفهمدم، دیگه نمیدونم از حال رفتم نرفتم، دیگه نفهمدم. همین دیدم احمدمون بالا بود، میدونم گریه میکردم. احمد گفت مامان دیگه دوره غم تموم شد، هم اینشو میفهم، دیگه نفهمدم. خودم اومدم، کسی منو آورد، اوناش دیگه نفهمدم.
من گریه های بابام و بغض بابام و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون لحظه که دیده بودم مادرم زمانی که احمد اومد حتی تیر وسط کوچه رو ندید و مامان من با صورت به تیر خورده و متوجه نشد و باز حرکت خودش رو ادامه داده بود برای اینکه بره داداشم بینه.
اون شب، اون لحظات هنوز که هنوزه برای من زنده است.
به جان مادرم، اینی که دارم میگم از ته دل با تمام وجوده. اصلا اون موقعی که جنگ شد هیچ کس توی این فکر نبود که بعدن اگر جنگ تموم شد حالا دولت چه کار میکنه یا نظام چه کار میکنه. یه عشقی حالا توی وجود تمام بچه ها، نیروی مردمی، بسیج، ارتش، سپاه به قول معروف تازه پا گرفته، اصلا این فکر نبود که من الان توی این جنگ خودم رو نشون بدم یا توی این سمت خودم رو نشون بدم که بعدن بتونم ازش استفاده بکنم یا پوانی بگیرم.
حالا من اومدم پیش احمد آقای شاطری و مادرش فاطمه خانم. اما آقا رضای شاطری محمدی یعنی پدر احمد چندین ساله که رفتن به آغوش امن خدا.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار